هر روزت با جوی،
هر روزت با جوی.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
این که زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
اینجا
روستای ما،
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز روستایی، به روستای ما خوش آمدید. روستایی به وسعت همه ایران. روستاهایی که بهتون معرفی میکنیم همه دارای ظرفیت‌های متنوع هستن که اقتصاد اون مردم متأثر از این ظرفیت هاست. تیم کاری روستای ما: خانم یگانه تهیه کننده، خانم روزبهانی هماهنگی، آقای روشن گزارشگرمون در برخی از بخش ها. عرض کنم خدمتون آقای ملا کریمی امروز صدا بردار ما هستن. خانم روزبهانی گاهی وقتا هم نویسندگی این برنامه رو بر عهده دارن و هم گزارشگری این برنامه رو. بنده هم زهرا تقی‌ملا کنار شما هستیم تا در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای مختلف با شما صحبت بکنیم و به طور مستقیم مشکلات روستاها رو با مسئولین مربوطه هم در میان بگذاریم. نوشته سلام میکنم به برنامه روستای ما، لطفاً بیاید به کلات نادر در شهر مشهد، یه منطقه کوهستانی و قشنگ و عجیبه. حمید رکنی هستم از مشهد.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود. و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی، لحظه لحظه بر زبان رو پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دل‌های مثل خورشید، آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان و هممیهنان خوب عزیزمون در نقاط مختلف کشور، اهالی محترم روستا. متشکرم از همکاران محترم که فرصت رو به من دادن تا با روستاییان عزیز باشیم و یکی دیگه از جاهای بکر کشورمون رو به شما معرفی کنیم. اینجا استان مازندران، منطقه دودانگه، یکی از روستاهای خوب این منطقه اومدیم صحبت میکنیم با عزیزی که خدمت شما هستیم. سلام.
سلام،
حال شما چطور؟
قربان شما، ممنون.
ان شاء الله موفق باشید. خودتون رو معرفی کنید، اسم آبادیتون چی؟
به نام خدا، من نورالله یوسفی هستم، اهل روستای رسکت دودانگه.
بله.
از توابع ساری.
بله. چقدر جمعیت داره رسکت؟ شغل مردم چیه؟ توانمندی های روستاتون چیه؟
جمعیتش زمستون خب معمولا کمتر، حدود مثلا 30-40 خانواره.
بله.
ولی تابستون خب بیشتر میشه، حدود 100 خانوار میرسه. جمعیتش حدود 600-700 نفره.
بله.
بعد کارشون هم معمولا دامداری و کشاورزی هستش. جدیدن هم به کشت گلنامدی روی آوردن که زمین شیب داره، گلنامدی اونجا جواب میده. بعد جاذبه گردشگریش هم برج معروف رسکت که مال قرن پنجم هجریه. بعد چشمه ها و جنگل و کوه جاذبه گردشگری اینجا.
بله. خدمت شما عرض کنم که کاروبار مردم چطوره؟ وضعیت اقتصادیشون چطوره؟ کار کشاورزی توریزم جواب میده خوب؟
عرض خدمت شما که با این مشکلات جامعه نه، نمیصرفه.
بله.
کشاورز هزینه میکنه، موقع فروش محصول گرفتار میشه، نمیتونه بفروشه، با قیمت خیلی پایین‌تر میفروشه.
عمده محصولات روستای شما چیه؟
عمده محصولات جو، گندم و برنج و سیب زمینی و
گفتی جدیدن رو آوردن به کشت گل محمدی. چی باعث شد که به حساب گل محمدی بکارن در زمین‌های شیبدار روستا؟
بله، گل محمدی توسط جهاد کشاورزی اینجا به صورت رایگان نهالش بهشون داده میشه و تو زمینشون هم کشت میکنن، بعد وام هم میدن، بعد از اون طرف هم محصولشون راحت‌تر فروش میره.
چه مقدار، چند هکتار زیر کشت گل محمدی هست؟
دقیقا نمیتونم بگم، ولی
هر نفر چقدر مثلا بهشون میرسه؟
یک هکتاری حداقل زیر کشت دارن.
گل محمدی برای گلاب گرین هم اونجا استفاده میکنن یا میفروشن گل کلا؟
میان گل رو میفروشن.
میفروشن.
آره، بعد مراسم گلاب گرین هم دارن 15-16 خرداده. جشنواره گل محمدی توی منطقه دودانگه دهستان بندرک.
آها. امکانات رفاهی چی داره به حساب روستایی شما؟
آب و گاز، تلفن، آره، گاز هم جدیدن اونجا رفتش. بعد دکل مخابرات، همه چی داره امکانات. فقط شغل پردرآمد نداره که جوان اونجا بمونن.
آها. کشاورزی، زمین های کشاورزی، دامداری چطور اونجا؟
اونجا مثل همه جا هستش، ولی چون که هزینه شون زیاده نمیصرفه.
بله. بله. مهمون برای شما میاد معمولا کجا تفریح میبرید؟ چشمه خاصی داره؟
عرض خدمت شما که روستای ما چشمه داره، بس به جنگل، جنگل هم زیاد داره، مناطق جنگلی زیاد داره، بعد برج تاریخی داره.
آها.
بله.
بله. تا ساری چند کیلومتر؟
حدود 80 کیلومتره.
80 کیلومتری ساری واقع شده. روستاهای اطراف روستای شما چه روستایی؟
روستای اطرافش پایین رسکت، کلیچکلا، مجی، پندر، محمدآباد.
روستا زیاد داره.
بله.
اگه امکانات باشه و دولت تسهیلاتی بده، رونق اقتصادی در روستای شما در چه رشته بیشتر میشه کار کرد و به حساب جوانها رو اونجا بسیار که بمونن؟
در بخش دامپروری خیلی جواب میده. بله. علاقمندم هست، ولی به خاطر اینکه چون که دولت حمایت نمیکنه، هزینه هم بالا میره، جوونا نمیتونه کار انجام بدن.
یعنی تسهیلاتی بگیرن میتونن دامداری. بله. رونق پیدا کنن.
بله بله، 100%.
بله، متشکرم جناب یوسفی. در پایان اگه صحبتی داری ما در خدمتتون هستیم. اگه سوالی داری از مسئولین، از بهر با روستایی صحبتی دارید؟
فقط اینکه مسئولین فکر جوونا هم باشن، یه تسهیلاتی بهشون بدن که تو روستا بمونن، کار تولیدو بیشتر ادامه بدن تا بیان شهر مصرف کننده باشن.
خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رفتیم روز
روستای رسکت، بهش دودانگه هم میگن، در 67 کیلومتری جنوب غرب شهر ساریه و مسیر دسترسیش هم از ساری شروع میشه و پس از عبور از دوراهی کیاسر و سد تنگه سلیمان به جانب غرب منحرف میشه که بیشتر قسمتش هم آسفالت است. دو تا قسمت داره، رسکت بالا و پایین.
شم کپه کپه داش میون منشای جوغ شنگ بغه بهار منشای جوغ شنگ بغه بهار یاری او شوبه و کیل سری دارم تا سر و گوده بینج کری من دل دریای جور بیقرار برسه پاییز و دشت بغه کنار برسه پاییز و دشت بغه کنار.
جاهای دیدنش فراوونه، یکیش برج رسکته، از بناهای تاریخی و دیدنی شهرستان ساری در استان مازندرانه، متعلق به قرن پنجمه و یکی از برج‌های مدور آجوریه که در روستای همین رسکته.
نرم با خودت کن ول زلف نرم با خودت کن.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، با توجه به سفری که به استان مازندران داشتیم، به روستای رسکت رفتیم، یه صحبتی داشتن این هموطن عزیز ما از اهالی روستای رسکت، گفتن که دیگه کشاورزی صرفه اقتصادی آنچنانی نداره، یکی از دلایل مهمش اینه که محصولات کشاورزی ما رو کسی نمیخره. ما میخواییم امروز هم در خصوص ایجاد راه حل‌هایی برای فروش محصولات کشاورزی صحبت بکنیم، هم با توجه به اینکه گل محمدی هم اونجا دارن و میگفتن هر نفر یک هکتار زمین زیر کشت گل محمدی داره، بدون اینکه ارزش افزوده براشون داشته باشه، خود گل محمدی رو اینا به فروش میرسونن، در صورتی که صنایع تبدیلی چقدر میتونه براشون باعث توسعه و رونق بشه. هم میخوام یه راه حل هایی رو برای فروش محصولات کشاورزی بگیم، هم در خصوص صنایع تبدیلی و ایجادش در این روستا صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر محمدزاده، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، امروز همراه ما هستن. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب بفرمایید، این روستا رو چگونه دیدید؟
روستای رسکت تو منطقه شمال ایران هست، داره قابلیت های زیادی هست، برخلاف بسیار از روستاها که مشکل کم آبی دست پنجه نرم میکنن، این روستا خدا رو شکر فعلا این مشکلی نداره. ما همه روستاهایی که الان فعلا با خودمون برای کار تحقیقاتی میریم، اولین اقدام برای اینکه آینده روستا تضمین بشه اصلاح سیستم آبیاری هست، تا خدای نکرده مناطق شمالی ایران هم مشکل روستای دیگر پیدا نکنن.
بله،
این روستا همطور گفتن یکی از محصولاتی که جدیدن کشت میکنن گل محمدی هست. گل محمدی از جمله محصولاتی هستش که تو مناطق خشکی ایران با توجه به اینکه آبشون کمه رونق زیاد پیدا کرده. تو شمال ایران هم میشه از این محصول برای افزایش درآمد مناطق روستایی استفاده کرد، به خصوص زمین‌های شیبدار. زمین‌های شیبدار که محصول دیگه رو نمیشه کاشت، تو مناطق شمالی میشه از اون استفاده کرد و آب و هوای مناسبی هم که منطقه داره، چون منطقه رسکت یک منطقه‌ای که در کوهپایه‌ای هست، یعنی جلگه‌ای نیستش که رطوبت بسیار بالا باشه، منطقه کوهپایه‌ای هست و منطقه بسیار مناسبی هست برای پرورش گل محمدی. اما مشکلی که فعلا در مورد گل محمدی هستش، مانند محصولات دیگه تو منطقه روستایی کش میشه این مشکل وجود، بحث بازاریابی هست. روستایی‌ها محصول رو به صورت خام به فروش میرسونن، و این باعث میشه که ارزش افزوده چندانی برای روستاها نداشته باشه. به خصوص گل محمدی از جمله محصولاتی هستش که وقتی که به گلهی رسیده یک همون روز اول و نهایتا روز دوم برداشت بشه. اگر برداشت نشه کیفیتی نداره دیگه محصول. این باعث شده که مناطقی که صنایع تبدیلی مرتبط به این گل محمدی وجود نداره، کسانی که داری صنایع گل گلابگیری هستن از این فرصت استفاده کنن، با قیمت بسیار پایین از تولید کنندگان گل محمدی خریداری میکنن. بعضی وقتا به حدی پایین خریداری میکنن که حتی هزینه یک کشاورز که کرد در نمیاد،
در صورتی که دستگاه آنچنانی هم نمیخواد دقیقا. دیگه مردم همه میدونن خیلی راحت میتونن
خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن. این خب مناطق شما چون که جدیدن این محصول رو کاشت میکنن آموزش ندیدن،
بله.
ولی مناطق مرکزی ایران سابقه بیشتری دارن،
بله، کاملا آشنا.
آره، بخاطر همین الان خیلی وقتی که میشتم تو شمال گل محمدی کشت میکنن تعجب میکنن که چجوری شما کشت میکنن.
جالبه که اینجا میفرمایید پر آبه، معمولا گل محمدی برای مناطق کم آبه.
دقیقاً گل محمدی چون مقاومتش بالا هست برای مناطق خوش پیشنهاد میکنن،
بله.
ولی اگر آب بیشتری به گل محمدی داده بشه محصول خیلی بهتری هم میشه برداشت کرد. یعنی تو منطقه شمال، منطقه پرشیب، الان اینا هم گفتم ما در روستامون تو منطقه پرشیبشون که محصول دیگه نمیتونستن کشت کنن از این فرصت استفاده کردن و اومدن گل محمدی کاشتن. ولی میگم مشکل همین مسئله فروش هست که میتونن به روش‌های مختلف این کار رو انجام بدن. میتونن گل محمدی رو خوش کنن. به جای اینکه مثلا همون موقع بفروشن و سودجویان باسته ها از این استفاده کنن سودشو، بیان خوش کنن. یه از روش‌ها و دستگاه‌ها خیلی ارزان هست، مثلا خیلی گرون هم نیست. اگر هم این هزینه رو ندارن میتونن طرح پیشنهاد بدن سازمان جهاد کشاورزی، خیلی راحت چون تو منطقه وجود داره، تحصیلات در اختیار کشاورز قرار میگیره تا بیاد این رو خوش کنه.
خوش کردنش دیگه کمترین هزینه رو داره،
همین. حتی مثلا به صورت با نور خورشید هم میشه خوش کرد، ولی خب وقتی زیاد باشه کیفیتی که با نور خورشید خوش میشه خب خیلی پایین تر هست با دستگاهی که خوش میشه. ما پیشنهاد، اولین پیشنهاد یعنی کم هزینه ترین پیشنهاد، این که گل محمدی رو خوش کنه. دومین روش این که دستگاه هایی هست قیمتش خیلی زیاد هم نیست، حتی اگر این هزینه هم ندارن سازمان جهاد کشاورزی طرح پیشنهاد بدن، مطمئنا طرحها پذیرش میشه چون منطقه داره این محصول کشت میشه. ما داشتیم نمونه هایی رو تو مناطق دیگه که طرح به جهاد کشاورزی دادن و جهاد کشاورزی تحصیلات درختشون قرار داد. روش دیگه هم تولید فرآورده های دیگه گل محمدی هست. مثلا گلاب، گلبرگ ها، قنچه هاست که میتونه حالا به صورت گلابگیری سنتی باشه که به مثال از هر یک کیلوگرم گل محمدی 2 کیلو گلاب میتونن برداشت کنن.
چقدر جالب.
این باعث میشه که
دقیقاً 2 کیلو گلاب
2 کیلو گلاب برداشت میشه. به خاطر همین ارزش افزوده اون بسیار
بیشتر
میشه. بعد کشاورز میتونه به هر حال انگیزه پیدا کنه که اینو گسترش بده. اما اگه همینطور بتونه هم چند روز اول به فروش برسونه، چون بیشتر صنایع گلابگیری تو منطقه شمال اصلا وجود نداره.
بله بله.
بعد اونو مجبورن که بفروشن با قیمت خیلی ارزون. اگه این صنایع تبدیلی ایجاد بشه، حالا به صورت گلابگیری سنتی اول، اگر نه فساد خیلی زیاد هست، منطقه ظرفیتشو داره، میتونن گلابگیری صنعتی رو هم تا راه اندازی کنن، با برند خودشون اون رو به فروش برسونن. میتونن به صورت خرده فروشی حالا به فروشگاه ها باشه. حتی این اسانس هایی که از گلاب گرفته میشه خیلیشون تو صنایع دارو مورد استفاده قرار میگیره. میتونن به صورت عمده در اختیار صنایع دیگه که از اون استفاده میکنن قرار بدن. برابر این خام فروشی هیچ وقت جواب نمیده، مطمئنن ارزش افزوده زیادی رو نداره، کشاورزان دیگه انگیزه برای کشت ندارن، حتی هزینه خودشون رو هم نمیتونن
در بیارن.
بعد گلاب یکی از محصولاتی هستش که اغلب ارگانیکه. چرا؟ چون مقابل در برابر آفات هست، اغلب سمی استفاده نمیشه.
نه.
اصلا
آفرین.
این خودش مزیت این محصول هستش، میشه به دنبال بازارهای جهانی براش بوده، حتی به عنوان محصول ارگانیک. محصول ارگانیک تو دنیا قیمتش خیلی بیشتر از محصولات صنعتی هست.
بله.
و بنابراین حتی صنایع تبدیلی که راه اندازی کردن با آموزش میتونن، با آموزشی که درباره تجارت بین الملل میشه درشون قرار داد، خیلی هستن مشاوره میدن، میتونن کمک بگیرن ازشون و حتی وارد بازارهای جهانی شد، حتی ایران نه و بازار جهانی شد، از این طریق میتونن درآمد خیلی خوبی کسب کنن. یعنی ما وقتی یک کسب و کاری در یک روستا راه اندازی میکنیم باید دنبال این باشیم که زنجیره تولید و محصول در همون روستا شکل بگیره.
بله،
ما از مدیریت ظرفیت و تقاضا، منطقه‌مون ظرفیت داره، خب تقاضا هم وجود داره، این واسه یه چیزی درست کار نمی‌کنه، اون بحث بازاریابیه، بحث صنایع تبدیلی هستش، اون نقص رو باید رفع کنیم. اگر این شکل بگیره زنجیره تولید محصول میتونه برای منطقه ارزش آفرین باشه. وقتی که زنجیره تولید محصول ارزش آفرین بشه، سوداوری برای یک فرد یا روستایی داشته باشه، اون میتونه باعث توسعه اون منطقه بشه، افزایش درآمد بشه. معتقد بودن که ما اصلا شغل‌های درآمدزا نداریم در روستامون.
بله.
چرا؟ چون زنجیره تولید محصولات ما در منطقه روستایی به طور کامل شکل نگرفته.
آفرین.
تولید ظرفیت داریم، تقاضا هست، این وسط بازاریابی درستی انجام نمیگیره، صنایع تبدیلی وجود نداره، واسطه ها بیشترین سود رو میبرن و روستایی که بیشترین زحمت رو در این وسط کشیده به هیچ سودی نمیرسه.
درسته. همه این اتفاقات باید تو روستا بیفته، از زمانی که قرار تولید شکل بگیره تا زمانی که اون کالا مثلا گلاب یا حالا هر محصول دیگری اگه خوشبار دارن، تا زمانی که اون به دست بیاد و مورد استفاده قرار بگیره،
به مصرف کننده نهایی برسه، باید روستایی باشه که حالا اون روستایی که حتی کش نمیکنه، بسون نیروی کار در اون صنعت مشغول میشه استفاده میکنه. حالا گل محمدی و محصولات دیگه، همون دامداری و منطقه رسکت، منطقه کوهپایی، کوهپایی ها بهترین منطقه برای پرورش دام هستن چون آب و هوای مناسبی دارن. گفتن اگر به شما تسهیلات اختصاص داده بشه، شما تمایل دارید در کدوم قسمت سرمایه گذاری کنید؟ بخش دامداری گفتن.
بله.
چرا؟ چون دانشونو دارن، از گذشته این کارو انجام میدادن، تمایل دارن که همین بخش
سر. الان دامداری هم اونجا میتونه ربط داشته باشه چون اقلیمشون جواب میده.
دقیقاً. اصلا دامداری گفت وجود داره، ولی میگفت هزینه ها بالاست. خب اینو حق دارن. خب الان به خصوص الان تا یه سال اخیر چون هزینه خوراک و خوراک دام بالا رفته، به صرفه نیست برای کشاورز که دامدار. اصلاح نژاد یک بحث خیلی مهم هست.
بله.
ما بسیار از دامایی که تو منطقه روستایی داریم از نظر شیردهی یا پرواروری، و اون حدی که باید باشه نیست، هزینه زیاد میکنه، اما از نظر گوشت انقدر درآمدزایی نداره.
شیرم همین،
دقیقاً شیرم همینطور، مقدار شیری که مثلا یک گاو مثلا میده خیلی کم هستش. اصلاح نژاد باید صورت بگیره، این رو هم میتونن از جهات کشاورزی تعریف کنن برای خودشون. الان
مثلا تو طرحشون باید عنوان بکنن که ما میخوایم برای اصلاح نژاد گاو اقدام بکنیم، مثلا فلان گاو مثلا رو بخریم بیاریم وارد بکنیم.
آره، چقدر هزینه داره؟ انقدر هزینه داره، من انقدر میتونم سرمایه بدم. آها. شما من انقدر نیاز به اعتبار دارم.
آفرین.
دقیقاً. ما الان مثلا طرحی
خیلی طول میکشه تا جواب این طرحشون رو بدن خانم دکتر.
به هر حال یک سری متأسفانه کاغذ بازی ها زیاد هست، ولی هستن افرادی که تونستن این کارو بکنن. تو مناطق خشک با توجه مشکل آبی که دارن، ما مثلا رفتیم روستاها میگفتن که به ما اختصاص نمیدن. علتش چیه؟ علت این که آب نداری، از کجا میخوای آب رو تأمین کنی؟
درسته.
به خاطر همین اجازه نمیدن. فقط بحث ضامن ها هست. خب اینا مسائلی هستش که باید حل بشه که روستایی راحت تر بتونن به تسهیلات دست.
این مشکل.
دقیقاً. اینها اگر حل بشه، تسهیلات در اختیار اونها قرار بگیره، تو بحث دام هم منطقه قابلیت بسیار زیاد داره و به دنبال اون صنایع تبدیلی شو هم باید به وجود بیارن.
آها. یعنی فقط دام تنها نباشه، شیر رو خام
بفروشن. ما الان روستایی داریم تو همون منطقه شما، میدونم که روستایی با تسهیلاتی که حتی از طریق کمیته امداد دریافت کرده، اومده کارگاه کوچیکی رو راه اندازی کرده، شیر روستاییان رو خریداری میکنه و میاد به صورت برند خاص خودش، شرکتش رو ثبت کرده، برند خاص خودش و به گردشگران میفروشه.
آفه.
این یکی از قابلیت هایی که شمال ایران داره، این که همیشه گردشگر هست.
بله.
این فرصته، میتونن این رو صنایع رو تاسیس کنن با برند خاص، و حتی میگه ما به فروشگاه های شهر خودمونم نمیفروشیم، میریم به فروشگاه هایی که در مسیر راه های ارتباطی گردشگران هستن، به گردشگران میفروشیم و از این طریق داره درآمدزایی میکنن. بله. و سودآوری.
هیچ وقت اون محصول رو دستش نمیمونه که مشکل فروش داشته باشه.
اصلا رو دستش نمیمونه. بنابراین همونطور که تو بحث گلاب عرض کردم که باید زنجیره تولید یک محصول از صفر تا صدش در منطقه روستایی باشه، از مدیریت ظرفیت، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اطلاعات و مدیریت بازاریابی، اینها همه باید در منطقه روستایی شکل بگیره. علتش این که بحث آموزشه، روستایی ما آموزش داده نشده و نمیدونه که باید چجوری این کارا رو باید انجام بده. حتی خیلی از روستایی ما نمیدونن تحصیلات رو باید چجوری دریافت کنن، به کجا مراجعه کنن. دقیقاً این وظیفه جهاد کشاورزی هست یا وظیفه وزارت کار هستش که تسهیلگر در اختیار روستایی قرار بده، به دست روستایی آموزش داده بشه که شما میتونید با این روش ها، با این کارها تسهیلات دریافت کنید، کسب و کارهای جدید رو اندازی کنید، درآمدتون رو از این طریق افزایش بدین و نقش واسطه ها این وسط کم رنگ بشه که انشالله بتونه درآمد بیشتری بر منطق روستایی به دنبال داشته باشه. روستای رستگت علاوه بر این یک روستای گردشگریه.
بله.
روستای رستگت یک برج داره، بعد مناطق جنگلی. برای وقتی که ایشون در گزارششون خیلی عادی با این قضیه برخورد کرده بودن، میگفتن ما یه برج داریم، جنگل هم داریم.
درست.
ولی اینها خودش یه
بخاطر این که خودشون دارن، دقیقاً ندارن. ما اگه بودیم مثلا آره. ندیدیم که
چون خودشون دارن براشون عادیه.
بله،
ما یه جنگلی هم داریم. خب این جنگل خودش قشنگ همه چیزش پوله، یعنی میتونه از این رو پول کسب کنی، از این رو درآمد کسب کنی. ما روستاهای کبیریمون چقدر دارن، متاسفانه تو شمال بحث دریا باعث شده گردشگری روستایی یک کمی کم لطفی شده در حقش. علتش هم اینه که دریا خیلی پررنگ تر اومده اینجا عمل کرده. ما نیومدیم مقصدهای گردشگری روستایی رو تو شمال معرفی کنیم. رستگت یکی از روستاهایی هستش که خیلی قابلیت داره تو زمینه بحث اکوتوریسم، به خصوص علم گل محمدی وقتی در شیب ها کشت میشه.
بله.
این خودش یک جاذبه است. جاذبه اکوتوریستی که میتونه استفاده قرار بگیره. میگم اینها باید به روستایی این رو کشف کنه و بتونه از این استفاده کنه. میگم چون قدرت ریسک‌پذیری در منطقه روستاییمون کم هست، تا نمونه های موفق رو نبینن خیلی سخت به این سمت میرن، مگر اینکه یکی از بیرون بیاد مثل روستاهایی که منطقه خوش مثل روستای رضاآباد هست این کار رو انجام بده، بعد روستایی های دیگه هم بیان تو این زمینه سرمایه گذاری کنن. بازم میگم تو منطقه روستایی حرف اول رو آموزش میزن. علت این که خیلی از روستاهای ما فکر میکنن که روستا دیگه قابلیت نداره بعد بره، ببین که شناختی از ظرفیتشون ندارن و نمیدونن که چجوری باز ظرفیتاشون استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکات بسیار خوبی که بهش اشاره کردید. اون مدیریت ظرفیتی که گفتید، اون ارتباط با مشتری، همین صنایع تبدیلی، زنجیره تولید محصول، اینا نکات بسیار ارزشمندی بودن که امیدوارم در روستاهای ما اتفاق بیفته. سرکار خانم دکتر فاطمه محمدزاده، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی.
ممنونم، متشکرم.
امروز به اتفاق شما سفر کردیم به روستای رسکت در استان مازندران، روستایی که قابلیت‌های بسیار بسیار خوبی داشت در این استان و شرایط بسیار خوبی رو داشت، چه از لحاظ گردشگری، چه از لحاظ اقتصاد کشاورزی، به ویژه کاشت گل محمدی. گفتیم اگه ایشالله صنایع تبدیلیش هم اونجا رونق پیدا بکنه، انشالله شرایط بهتری رو خواهد داشت. از همراهیتون با برنامه روستای ما بسیار سپاسگزارم. شنبه تا پنجشنبه این برنامه رو بشنوید. بهترین ها در انتظار شما. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به مونس بلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار،
یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه طبی داره گرجی،
خیلا خروس و پروانه،
خرگوش اردک فرباقه،
زنبور یا کش با ماهی،
یه موقع
بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش، فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین با صد ساخت با خاویار بادم جون، چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو.